چه میبینم؟ بخت آزمای پادشاه مصر؟
عازم کدام سرزمینی بازرگان؟
همینطور که میبینید با کاروان از پشت دروازه های مصر گذشته و راهی پایتخت هستیم.
شکست سنگینی بود.
40 و چند روز از شکست لشکریان شما در مقابل مردان سالوج گذشته است.
آره.
به چه امیدی عازم پایتخت هستید؟
به امید پروردگار.
چه بر شما گذشته است بخت آزمایی؟
از خداوند میگویی؟
پس از شکست و دور افتادن از لشکریان به صومعه رسیدم.
صومعه را میشناسم، در دامنه کوه بزرگی قرار دارد.
40 شبانه روز به درگاه خداوند نالیدم و عذر تقصیر خواستم. شبها را به عبادت مشغول بودم تا خداوند مرا مورد عنایت خود قرار دهد.
دانستید که بدون یاری و نصرت خداوند کاری از پیش نخواهید برد؟
آری، دریغ که دیر دانستم.
حال با چه امید و نیرویی به سوی پایتخت می روید؟
پس از 40 شبانه روز گریستن و عذر به درگاه خداوند در خواب و بیداری بودم که هاتفی بانگ برآورد که توبه‌ام قبول درگاه خدا قرار گرفته. او گفت به ملک و دیار خود بازگرد.
می دانید که سالوج ملک مصر را ضبط کرده است؟
آره می دانم.
چطور به پایتخت می روید در حالی که او در پی مجازات شماست؟
هرچه پروردگار مقدر بداند.
تعدادی از لشکریان شما کشته و شماری دیگر به مردان سالوج پیوستند. او اکنون بر تخت پادشاهی نشسته است و مردمان زیر سلطه اویند.
خداوند مرا بخشیده است و می دانم که خداوند بزرگ مراقب و نگهبان بندگانش می باشد. پس به امید او به پایتخت می روم.
آب و نانی در کاروان به شما خواهم داد که گرسنه و تشنه نباشید.
دیدار تو هم در این بیابان خشک از الطاف خداوند است.
وزیر شما نیز چنین می گفت که او را مورد سرزنش و عتاب قرار دادید.
از او هم طلب بخشش دارم.
مسافتی تا پایتخت نمانده است. توصیه می کنم مراقب خود باشید تا به دست مردان سالوج گرفتار نشوید. به اراده و خواست خداوند بیندیشید.
پروردگارا، آنچنان که مرا نوید دادی از شر بلیاد حفظ فرما.
تا به شهر و خانه خود برسید گرسنگی و تشنگی شما را رفع خواهد کرد.
خداوند تو را یاری دهد، من که دیگر خانه ای ندارم.
امید و یاری خداوند را فراموش نکنید. او دیگر چیست؟
چی شده؟
مراقب باشید، سواری به کاروان نزدیک.
چه وحشت داری؟ او یک نفر بیشتر نیست.
کیستی؟
شما پنهان شوید.
بزرگ کاروان تویی؟
از ما چه میخوایی؟
از شما هیچ، ولی به دستور سالوج به طلب شاه آمدیم.
از او چه میخواهی؟
اختاز مایی را به من بسپارید تا راهی ملک پادشاه شویم.
من و کاروانیان تصمیم بر حفظ جان و نگهداری از او را داریم.
اطمینان داشته باش که در پی آزار و اذیت بخت آزمایی نیستیم. او را با احترام به شهر خواهیم برد.
مرا فریب نده.
قصد فریب کسی را نداریم بازرگان.
من در اختیارتون.
ورود بر پادشاه مصر.
از چه مرا پادشاه خطاب میکنی در حالی که شخص دیگری فرمان روای شماست؟
من و یارانم هیچگاه دست وفاداری به سالوج ندادیم و هنوز شما را پادشاه مصر میداریم. سالها از مهر و عطوفت شما بهره مند بوده ایم.
تو را خوب میشناسم سپه سالار.
باور این سخنان برایم مشکل است.
بازرگان، از وفاداری و مهربانی تو در مقابل پادشاه بسیار خرسندم، ولی بدان که من و چندین فرمانده لشکر هم پیمان هستیم تا بخت آزمای را دوباره به تخت پادشاهی بنشانیم.
دلیل شما برای این کار چیست؟
سالوج لیاقت پادشاهی این ملک را ندارد.
از مردم بگو، آیا از وضعیت پیش آمده راضی اند؟
چگونه میتوان از داشتن پادشاهی که دزد و راهزن بوده است راضی بود؟
چه میتوان کرد؟
من و چند تن از فرماندهان در کنار شما هستیم.
من در حق وزیر خود ناسپاسی کردم.
به دستور سالوج وزیر شما از سیاهچال آزاد شد، ولی او نیز از شرایط راضی نیست و در انتظار است که با همکاری مردم شهر و لشکریان سالوج را به زیر کشد.
سخنان تو به دل می نشیند، ولی
باور داشته باشید که در همین نزدیکی تعداد بیشماری از مردان و زنان به جان آمده، در انتظارند تا تحت اوامر شما به سالوج و مردانش یورش برند.
ما کاروانیان نیز همراه شما.
مردم شهر باید به ما اطمینان کنند.
اطمینان داشته باشید که همه با جان و دل در انتظار فرمان پادشاه هستند.
سواران نزدیک می شود.
به پیشواز شما آمدند.
در کنار این مردم احساس شرمساری می کنم.
آرام باشید، آرام باشید. پادشاه بخت آزمای در کنار ما هستند.
سلام و درود بر همگی شما. ای مردم، بدانید که مرا قوت و شوکت پادشاهی مغرور کرده بود تا آنکه پای از حد خود بیرون نهادم و به لشکر و خزانه اعتماد کردم. پس از شکست به درگاه خداوند پناه بردم و خوشبختانه عنایت ازلی مرا دریافت و از گمراهی طریق ارشاد یافتم. اکنون می توانید مرا خداشناس بخوانید و بخت آزمای نگویید. یقین بدانید هر کس خداوند تعالی را بشناسد و توکل بر کرم او کند، بر جمله مطالب و امور پیروز می گردد.
ای مردم، با یاری شما و لشکریان به دستگاه ظلم و فساد سالوج یورش می بریم و بیاری خداوند پیروز می شریم.
خدا نگهدار شما خوبانه که سر برنامه خود حاضری میزنید و بر ما منت میگذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده میشیم و شما را هم برای تنفس دیگر و انتخاب دیگر آزاد میمانیمتان. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام خدمت شما شنونده های عزیز، در خدمتتان هستیم با تقدیم آخرین بخش خبرهای امروز. دولت افغانستان طرح دولت موقت را طرح فروپاشی نظام این کشور دانست. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان امروز در مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد کشته شدن محمد باقر محقق، فرزند محمد محقق، در کابل گفت انحلال نظام کنونی باعث خشونت‌های جدید و کشتار غیر نظامیان و ناامنی و بی‌ثباتی بیش از پیش در افغانستان می‌شود. سرور دانش با تأکید بر این که از فرصت کنونی برای صلح باید استفاده شود افزود، گروه طالبان تاکنون در روند صلح کمتر صداقت نشان داده و خشونت‌هایشان را افزایش دادند. پس از سفر جنجالی و پرهاشی اخیر زلمی خلیلزاد به کابل و درخواست تشکیل دولت موقت از سوی او، باعث شد روند مذاکرات صلح متوقف شود. این اظهارات با موجی از واکنش ها از سوی دولت مردان افغانستان روبرو شد. اشرف غنی طرح تشکیل دولت موقت را زمینه ساز جنگ و خونریزی خواند و تاکید کرد دولت را در پایان دوره قانونی تنها به یک دولت منتخب تحویل خواهد داد. با این حال طالبان تاکید میکند تشکیل امارت اسلامی از اهداف مهم این گروه است، اما از دید دولت افغانستان نظام کنونی هم اسلامی است و هم در قانون اساسی نظام موجود جمهوری اسلامی تعریف شده است. در همین حال صدها تن از مردم ولایت کابل با برپایی تظاهراتی با طرح تشکیل دولت موقت در افغانستان مخالفت کردند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، شرکت کنندگان در این تظاهرات که امروز در ولسوالی بگرامی برگزار شد، طرح دولت موقت را طرحی در جهت از هم پاشیدگی نظام اسلامی افغانستان خواندند. تظاهر کنندگان از نظام اسلامی افغانستان، حفظ قانون اساسی و طرح میثاق امنیتی حمایت کردند و گفتند برخی از کشورهای بیگانه برای ایجاد تفرقه میان اقوام و فروپاشی نظام کنونی تلاش دارند تا نظام جمهوریت را تضعیف کنند. شرکت کنندگان در این تظاهرات تاکید کردند طرح دولت موقت برای مردم پذیرفتنی نیست، چون با تشکیل این طرح یک بار دیگر شاهد خونریزی در افغانستان خواهیم بود. یکی از فرماندهان ارشد جهادی افغانستان از سفر فرماندهان طالبان برای فراگیری آموزش نظامی به پاکستان ابراز نگرانی کرد. محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی و مشاور اشرف خانی امروز در مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد کشته شدن محمد باقر فرزندش با اشاره به سفر برخی از فرماندهان طالبان به پاکستان از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی افغانستان خواست آماده دفاع و مقاومت در مقابل حملات طالبان باشند. در همین حال اخیراً فرماندهان ارشد امنیتی در نشست خبری مشترک از آمادگی خود برای مقابله با طالبان در فصل بهار خبر دادند و تاکید کردند دولت میز صلح را ترک نکرده و همچنان به مذاکره متعهد است، اما اگر طالبان همچنان به جنگ ادامه دهند نیروهای امنیتی آماده دفاع و سرکوب طالبان هستند. این در حالی است که پیشتر شماری از فرماندهان طالبان به رسانه‌های غربی گفته بودند فرماندهان این گروه از تعطیلات زمستانی به جبهه فرا خوانده شدند. دلیل این امر توقف مذاکرات صلح و رویکرد دولت جدید آمریکا اعلام شده است. دولت افغانستان از مجامع بین المللی خواست با فشار به طالبان آنها را به ادامه روند مذاکرات صلح وادار کنند. وزیر امور خارجه افغانستان در پایان نشست نمایندگان بیش از 30 کشور در کابل در نشست خبری گفت تمام این نمایندگان از طالبان خواستند که مذاکرات صلح را در دوحه سر گیرد. حنیف اتمر همچنین از دولت بایدن خواست آمریکا به توافقنامه خود با طالبان متعهد باقی بماند. ششمین نشست تقویت اجماع برای صلح افغانستان با حضور سفیران و نمایندگان کشورهای آسیایی و اروپایی و شرکای منطقوی و بین المللی افغانستان دیروز در کابل برگزار شد. در این نشست شرکت کنندگان درباره چالش‌های دور دوم مذاکرات صلح، همصدایی جهان اسلام در نکوهش جنگ و حمایت صلح و اهمیت اجماع منطقوی و جهانی برای موفقیت روند صلح بحث کردند. این در حالی است که طالبان آمریکا را به دلیل نقض توافقنامه قطر مبنی بر خارج نشدن از افغانستان عامل گسترش جنگ در این کشور می‌داند. آمریکا در این توافقنامه همانند دیگر توافقنامه‌های بین المللی که به آن پایبند نیست متعهد شده بود تا ماه می از افغانستان خارج شود، اما به تازگی بایدن اعلام کرد نظامیان این کشور افغانستان را ترک نخواهند کرد. تنش در مرز پاکستان افغانستان بالا گرفت. بر اثر شلیک راکت از خاک افغانستان به مواضع پاکستان در وزیرستان و درگیری نیروهای امنیتی این کشور با تروریست ها چند نفر کشته و زخمی شدند. ارتش پاکستان امروز اعلام کرد شلیک 5 راکت از منطقه مرزی افغانستان به خاک پاکستان در منطقه مرزی باجور، 1 کشته و 7 زخمی که بیشتر آن را کودکان تشکیل می‌دهند، بر جا گذاشت. همزمان با تشدید وضعیت امنیتی در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان، کاروان نظامیان پاکستانی در وزیرستان جنوبی نیز هدف حمله تروریست ها قرار گرفت. ارتش پاکستان گفت در جریان تبادل سنگین آتش میان تروریست‌ها و نیروهای امنیتی 4 نظامی پاکستان و 4 مهاجم کشته شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حمله به نیروهای ارتش پاکستان در وزیرستان را بر عهده نگرفته است. پاکستان در حالی از حملات راکتی به این کشور از خاک افغانستان خبر می‌دهد که وزارت خارجه افغانستان هفته گذشته ضمن احضار سفیر پاکستان در کابل نگرانی جدی خود را از راکت پراکنی ها از داخل پاکستان به ولایت کنر افغانستان به وی ابلاغ کرد. وزیر خارجه آمریکا باز هم بدون اشاره به خروج غیرقانونی این کشور از برجام، بازگشت آمریکا به این توافق هسته‌ای را منوط به اجرای تعهدات ایران ذیل برجام دانست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با نادیده گرفتن بدعهدی‌های این کشور در قبال برجام بار دیگر مدعی شد ایران در حال حاضر تعهدات خود را اجرا نمی‌کند و باید اولین گام در خصوص اجرای تعهدات خود ذیل این توافق هسته‌ای را بردارد. بلینکن ادعا کرد اگر ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کند، آمریکا نیز همین کار را خواهد کرد و با متحدان و همپیمانان خود در جهت انعقاد توافقی طولانی تر همکاری می کند. این در حالی است که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه درباره اظهار نظرهای مقامات اروپایی و آمریکایی درباره برجام و همینطور تحریم‌های آمریکا فرمودند، ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راست آزمایی ایران قرار گیرد. این سیاست قطعی و غیر قابل برگشت جمهوری اسلامی و مورد اتفاق همه مسئولان است و هیچ کس از آن عدول نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا 8 می 2018 به طور یک جانبه با نقض تعهدات واشنگتن ذیل برجام کشورش را از این توافق بین المللی خارج و بازگشت تحریم های هسته‌ای را اعلام کرد. ایران به دنبال خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام تلاش کرد توافق هسته‌ای را به شرط عمل دیگر طرفای این توافق به تعهداتشان حفظ کند، اما اروپایی ها هیچ موفقیتی در اقدامات عملی وعده داده شده برای حفظ این توافق کسب نکردند. و رهبر جریان حکمت ملی عراق بر لزوم تغییر رفتار آمریکا در منطقه و خروج آنها از عراق تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق امروز در سالروز شهادت شهید آیت الله سید محمد باقر حکیم در بغداد گفت شهید حکیم در راه آزادی ملتش و تغییر معادله استبداد به شهادت رسید و امروز نیز مردم در برابر مرحله‌ای هستند که خطر و دشواری آن کمتر از گذشته نیست. حکیم با بیان اینکه بعد از شکست دادن تروریسم با آنها اجازه بازگشت دوباره به کشور داده نمی شود افزود لازمه حفظ امنیت در کشور، هوشیاری و تلاش اطلاعاتی و عملیات پیشدستانه است و دولت نیز باید مصوبه مجلس را درباره خروج آمریکا از عراق اجرایی کند. خب شنونده های عزیز، تشکر میکنم از همراهیتان با مجموع خبرهای امروز از رادیو دری. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. با اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. حق نگهدارتان.
خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه های ما می باشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم.
همگام با ولایت.
حادثه 19 بهمن 57 یکی از شگفتی سازی های انقلاب اسلامی است. تکیه اصلی رژیم طاغوت به ارتش و ساواک بود. خود این پیوستن ارتش که با پیشقراولی نیروی هوایی اتفاق افتاد، این موجب این شد که انقلاب بدون اون مشکلات عجیب و سنگین غیرقابل محاسبه بتوانه پیروز بشه. البته آمریکایی‌ها تا لحظه آخر به ارتش امیدوار بودند. دقیق این حرف، طراحی یک کودتایی رو کرده بودند که در ماه بهمن باید اتفاق می افتاد. یکی از چیزهایی که این نقشه شیطانی رو باطل کرد همین حرکت نیروی هوایی بود. یک نکته قابل توجهی در این قضیه وجود دارد که برای ما درس آموزه و اون این است که آمریکایی‌ها در قضیه ارزیابی وضع کشور ما و مسئله ارتش و مسئله مردم دچار خطای محاسباتی بزرگی شدند. اونها در اعتراف کردند، در همین منابع اسنادی که منتشر شده بعد از سالها اعتراف کردند که تا قبل از اندکی قبل از ماه بهمن 57 هیچ برآوردی از سقوط شاه و سلسله پهلوی نداشتن. هیچ. بالاتر از این، پنتاگون تا چند روز قبل از 22 بهمن اعلام میکرد که امکان نداره رژیم پهلوی سقوط کنه. یعنی اینا اینقدر در اشتباه بودن، در خطای عجیب محاسباتی بودن. خب این خطای محاسباتی البته هنوز ادامه داره، یعنی تا امروز هم آمریکایی‌ها در زمینه مسائل ایران دچار خطای محاسباتی هستند و واقعا دستگاه محاسباتی سیاسیشون کار نمی‌کنه، نمی‌فهمن، درک نمی‌کنن مسائل ما رو و ملت ما رو نمی‌شناسن، ملت ایران رو هنوز نمی‌شناسن و لذا پی در پی خطا می‌کنن. در قضیه فتنه 88 آمریکایی‌ها خطا کردن. رئیس جمهور دموکرات اون روز آمریکا رسما پشت سر فتنه 88 ایستاد و از اون دفاع کرد به خیال اینکه همه چی رو تمام خواهد. خدای محاسباتی. در قضیه تحریم هم همینجوره. این تحریم‌های شدید و به اصطلاح بی سابقه و همه جانبه که خودشون میگفتن در تاریخ چنین تحریمی وجود نداره، راستن میگفتن، خیال میکردن این تحریم ایران رو از پا در میاره. خب محاسبات غلط بود، خطای محاسباتی بود، امید بیهوده‌ای داشتند. یکی از همون احمق‌های درجه اولی که یه وقتی بهشون اشاره کردم در اینجا، دو سه سال پیش گفته بود که ما عید ژانویه 2019 رو در تهران جشن خواهیم گرفت. امیدشون این بود که عید ژانویه 2019 رو بیان اینجا و بساط جمع شده و اونا میان اینجا جشن میگیرن. حالا اون شخص خودش که به زوالدان تاریخ رفت، رئیسش هم با لگد و با افتضاح از کاخ سفید اخراج شد، هر دوشون به زوالدان تاریخ رفت. جمهوری اسلامی به حمدالله سربلند ایستاده است.
خب اگر به ساعت نگاهی بیندازیم به لحظات پایانی نشرات رسیدیم. از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. تا سلامی دیگر، بدرود.
آهنگ آواز خدایی داره، آهنگ آوازه و رنگ خدایی داره، شاید که قلب پاکش نور الهی داره، به هر طرز نگاهش پنهان کرده حیاره. آخر جدایی دار، آخر جدایی دار، با بسته زمان است، آخر جدایی دار، آخر جدایی دار. سرزمین قطغن، سرزمین قطغن، شهر پرستار، می نوازد آهنگش، می نوازد آهنگش، دلهای عاشقار، عاشقان خوشش میار، بوی خوشش میار، بادهای پرشان، بوی خوشش میار، بوی خوشش میار. چوری هایش صوت قناری داره، شرنگ چوری هایش صوت قناری داره، سبوی جامع لبش رنگ اناری داره، وقت به خواب می آیم هوا هوایی می به نفش زارم، بوی بهاری دار، بوی بهاری دار، مثل به نفش زارم، بوی بهاری دار، بوی بهاری دار. سرزمین قطغن، سرزمین قطغن، شهر پرستار، می نوازد آهنگش، می نوازد آهنگش، دلهای عاشقان، عاشقان می خوانم از گل روی ماهش. بادهای پرشان بوی خوشش میار، بوی خوشش میار، بادهای پرشان بوی خوشش میار، بوی خوشش میار.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان همراه. نوشین مجاب هستم در خدمت یکایک شما بزرگواران همراهان گرانقدر و صمیمی در گفتارهای رادیو تاجیکی در جمعه 24 بهمن ماه 1399 هجری شمسی، 29 جمادی الثانی 1442 هجری قمری و 12 فوریه 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک ترین. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرایا الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم داریم. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار برنامه ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
کرونا بازگرداندن اتباع تاجیکستان از اردوگاه های سوریه و وطن را مشکل کرد. ارسال دومین محموله واکسن روسی کرونا به ایران و ایران بازداشت یک کارمند سرکنسولگری خود در ترکیه را تکذیب کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. اولی مهم باره که رجب هر سال هجری قمری با سال روز ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام از نبیرگان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برابر است. به همین مناسبت سراسر ایران اسلامی خرخ در جشن شادی است. امام محمد باقر علیه السلام یکمی ماه رجب سال 57 هجری قمری در شهر مدینه چشم به جهان گشودند. عظمت امام محمد باقر علیه السلام زمانزد خاص آن بود، هر جا سخن از والایی هاشمیان و علویان و فاطمیان به میان می آمد، ایشان را یگانه وارثی آن همه قداست و شجاعت و بزرگواری می شناختند. جذابترین چهره ها و بخشنده ترین انسان ها بعضی از ویژگی های حضرت امام محمد باقر علیه السلام بود. مدیه سرایی و مولودی خانی مدهان اهل بیت اسمت طارت علیه السلام از جمله برنامه های جشن سالروز ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام در سراسر ایران اسلامی است. شهرهای مقدس مشهد و قم نورباران شده و مراسم جشن و سرور با حضور عاشقان و ارادتمندان اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام در حال برگزار است. دوستداران اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام با شرکت در این مراسم و پخش شیرینی این میلادی با برکت را به یکدیگر تبریک میگویند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان نیز فرا رسیدن ماه مبارک رجب و سالروز فرخنده ولادت امام محمد باقر علیه السلام را به همه مسلمانان و دیگر آزادخواهان جهان تبریک میگوید. سفیر تاجیکستان در کویت اعلام کرد که گسترش ویروس کرونا بازگرداندن اتباع تاجیکستان از اردوگاه های سوریه را با مشکل جدی روبرو ساخته است. زباید الله زبایدزاده گفته است که در اردوگاه الحول تحت کنترل گروه های کرد سوری 200 نفر زنان و کودکان تاجیک نگهداری می شوند که پدران مردان این خانواده ها پس از پیوستن به گروه های تروریستی در درگیری های سوریه و عراق کشته شدند. حکومت تاجیکستان تلاش می کند آنها را به کشورشان بازگرداند. به گفته ای وی 80% این افراد کودکان می باشند و جنگجویان گروه های کرد سوری دختران نابالغ را به مکان نامعلوم منتقل می کنند. سفیر تاجیکستان در کویت تاکید کرده است که در ماه دکبر سال 2020 از اردوگاه الحول بازدید کرده و با اوضاع ناگواری زندگی اتباع کشورش آشنا شده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد اخیراً از مقامات تاجیکستان خواسته است که اتباع خود را از اردوگاه های سوریه بازگرداند. سازمان ملل متحد با ارسال نامه به بیش از 56 کشور جهان اعلام از جمله تاجیکستان اعلام کرده است که افزای اتباع خارجی از جمله تاجیک ها در دو اردوگاه الحسکه و الحول تحت کنترل گروه های کرد سوری ناگوار است و هرچی زودتر باید برنامه بازگرداندن آنها اجرا شود. مقامات قضایی تاجیکستان میگویند که 1900 تبعی این کشور به گروه های تروریستی از جمله داعش پیوستند و به سوریه و عراق رفتند که حدود 500 نفر از آنها در درگیری با ارتش این دو کشور عربی کشته شدند. قبلا مقامات تاجیکستان اعلام کرده بودند که در سالهای اخیر 300 تبعی فریب خورده تاجیک از جمله بیش از 80 کودک را از مناطق درگیری در سوریه و عراق به کشورشان بازگرداندند. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرد که با سفر گروه از تاجیکستان به روسیه درباره واردات واکسن روسی کرونا یا همون سپوتنیک وی گفتگو خواهد شد. جمال الدین عبدالله زاده در نشست خبری در دوشنبه اعلام کرد که برای واردات واکسن روسی اسپوتنیک وی باید با مقامات مسکو گفتگو شود و تاکید کرد که 20% از جمعیت نزدیک به 9.5 میلیون نفری تاجیکستان نیاز به تزریق واکسن کرونا دارند و پیشنهاد دریافت واکسن کرونا در این زمینه به سازمان جهانی بهداشت نیز فرستاده شده است. عبدالله‌زاده اولویت دریافت واکسن کووید 19 را با کارمندان بخش تندرستی، معارف و افراد بالای 50 سال و افراد گرفتار بیماری های مزمن غیر واگیر اعلام کرد. به گفته وی برای خرید واکسن کرونا سازمان جهانی بهداشت 3 میلیون دلار کمک رایگان و نهادهای مالی بین المللی 5 میلیون دلار به تاجیکستان اختصاص خواهند داد. همچنین به گفته وی تنها به 8% از جمعیت تاجیکستان واکسن های خریداری شده از سوی دولت تزریق خواهد شد. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان تاکید کرده است که برنامه تزریق واکسن بر ضد بیماران کرونا در تاجیکستان با هماهنگی سازمان جهانی بهداشت اجرا خواهد شد. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ایشان سراج الدین عبدالرحمنوف یکی از سرکردگان گروه سلفیه را دوباره به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. وی به اتهام تبلیغ افکار گروه ممنوعه سلفیه در تاجیکستان از سوی این دادگاه به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. ایشان سراج الدین سال 2009 در دادگاه عالی تاجیکستان به اتهام برانگیختن نزاع مذهبی به 7 سال زندان محکوم شده بود. اما در سال 2013 بر اساس قانون عفو عمومی آزاد و اکنون دوباره به زندان محکوم شده است. کارمندان پلیس شهر دوشنبه ایشان سراج الدین سرکرده غیر رسمی گروه سلفیه را در محل اقامتش در شهر دوشنبه در ماه نوامبر سال 2020 بازداشت کردند. نزدیکان وی در آن زمان گفته بودند که کارمندان پلیس شهر دوشنبه هنگام بازداشت ایشان سراج الدین کتاب‌ها و رایانه شخصی او را با خود بردند. همچنین چند شاگرد ایشان سراج الدین در این عملیات بازداشت شدند. ایشان سراج الدین در شبکه یوتیوب صفحه را تحت عنوان صدای امید افتتاح کرده و به پرسش های جانبدارانش پاسخ می گفت. اما از 20 نوامبر سال 2020 و پس از بازداشتش هیچ مطلب جدید در این صفحه بارگذاری نشده است. ایشان سراج‌الدین در سالهای 2005 تا 2009 به شدت با نمایندگان حزب نهضت اسلامی و پیروان طریقت تصوف در تاجیکستان درگیر بود و تلاش کرد وجود فرقه سلفیه را توجیه کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که دولت آقای بایدن هنوز در خصوص سیاست‌هایش به جنبندی نرسیده، اما سیاست‌های ایران کاملا شفاف و قاطع است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری فونیکس که شبکه چینی می باشد اظهار داشت. در خصوص مسائل اخیر مربوط به برجام با دولت جدید ایالات متحده، ایران قدم نخست را بر نخواهد داشت. این امریکاست که ابتدا باید پایبندی خود به برجام را اثبات کند. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد امریکایی‌ها پیش از گرفتن هر گونه تدبیر و تصمیم درباره برجام باید نسبت به واکنش های ایران در برابر این اقدامات هوشیار باشند. محمد جواد ظریف در پاسخ به پرسش خبرنگاری فونیکس که گفته است بایدن میگوید واشنگتن قدم اول در پایبندی به برجام را برنخواهد داشت، موضع تهران چیست؟ چنین پاسخ داد: همچنان معتقدم امریکایی‌ها هنوز سیاست‌هایشان را جنبندی و نهایی نکردن و به همین خاطر کاخ سفید ناگزیر از اصلاح چندین باره موضع بایدن خواهد شد. و تاکید کرد کاملا روشن است ایالات متحده امریکا از برجام خارج شده و قاعدتا همین کشور باید روندی در پیش گرفتن سیاست‌های و ایران کننده و پایمال کننده توافق هسته‌ای یعنی برجام را متوقف کرده و سیاست‌های تحریمی خود را نیز لغو کند. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوال دیگری درباره احتمال ایجاد بن‌بست در روند مذاکرات برجام در صورت پافشاری دو طرف بر موضع‌های خود نیز گفت در این خصوص ایران به هیچ وجه امتیازی را به طرف مقابل نخواهد داد و البته به اعتقاد من بن‌بست در این رابطه وجود ندارد. ظریف افزود با باور من در زمان حاضر دولتمندان آمریکایی در حال بررسی سیاست‌هایشان هستند و انتخاب مشخص در برابر آنها وجود ندارد. آقای بایدن معتقدند که سیاست‌های دونالد ترامپ اشتباه بوده و به همین خاطر تصمیم به خروج از این وضعیت گرفتند و خروج از این وضعیت به معنای لغو تحریم هاست و در چنین فضای نیاز به اقدام یا اعطای امتیاز از سوی ایران در این زمینه وجود ندارد. مقامات ایران بارها تاکید کردند هیچگاه میز مذاکره را ترک نکردند و طرفی که از اتاق خارج شده آمریکاست. آنها همچنین خاطر نشان کردند همه اقدامات مربوط به کاهش عهده‌داری های ایران را بر اساس ماده 36 برجام به دلیل بی‌عملی طرف اروپایی در جبران زیان های وارده برگرفته از یک جانبگرای آمریکا انجام داده و برگشت پذیر می باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به مطلب منتشر شده در یکی از رسانه های ترکیه و طرحی بعضی ادعاها تاکید کرد که هیچ یک از کارکنان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول ترکیه بازداشت نشدند. با گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به مطلب منتشر شده در یکی از رسانه‌های ترکیه و ادعایی که گفته می‌شود گویا یکی از کارمندان سرکنسولگری ایران در استانبول دستگیر شده است، این را رد کرد و گفت مطلب مطرح شده کاملا بی اساس و استوار بر اتهامات بی پایان می باشد. خطیب زاده افزود هیچ یک از کارکنان سرکنسولگری ایران در استانبول از دور و نزدیک درگیر فعالیت های مورد ادعای این رسانه نبوده و نیستند. همچنین هیچ یک از کارمندان سرکنسولگری ایران در استانبول بازداشت نشده است. خانگی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد برای پیگیری موضوع پیش آمده و روشن شدن جهت های آن از کانال های رسمی با مقامات ترکیه در تماس می باشیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه اعلام کرد که دومین بسته واکسن روسی موسوم به سپوتنیک وی روز جمعه با یک پرواز اختصاصی به تهران فرستاده شد. سید کاظم جلالی در گفتگو با خبرگزار جمهوری اسلامی در این زمینه اعلام کرد بسته دومی واکسن کرونا روسی سپوتنیک وی طبق وعده مقامات بهداشتی روسیه پنجشنبه شب تحویل سفارت ایران در مسکو شد و روز جمعه با یک پرواز اختصاصی به تهران فرستاده شد. وی گفت طبق برنامه بسته سوم نیز 30 اسفند ارسال می شود و محموله های بعدی به همین روال هر دو هفته یک بار تا رسیدن به 2 میلیون دوز ادامه خواهد یافت. کاظم جلالی اظهار داشت در سفر هیئت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در هفته جاری به مسکو گفتگوهای خوب بین مقامهای وزارت بهداشت ایران و روسیه انجام گرفت که میتواند نقطه گردش عظیمی در رابطه دو کشور در عرصه همکاری‌های بهداشتی و درمانی باشد. جلالی تاکید کرد ایران اهمیت ویژه‌ای برای همکاری‌های بهداشتی و درمانی با روسیه قائل است و به همین دلیل هیئت از چنین سطح به مسکو فرستاد تا این به معنای آغاز نقطه گردش عظیمی در رابطه های دو کشور باشد. سفیر جمهوری اسلامی ایران درباره توافق تهران و مسکو در زمینه تولید مشترک واکسن سپوتنیک وی در ایران نیز گفت بسیار زودتر از آنچه تصور می شود ایران و روسیه در زمینه تولید مشترک واکسن به توافق رسیدند و به زودی تولید واکسن سپوتنیک در ایران رسما آغاز خواهد شد. جلالی افزود با آغاز تولید واکسن در ایران جمهوری اسلامی می تواند به عنوان مرکز منطقه‌ای علاوه بر واکسیناسیون شهروندان ایرانی نیاز کشورهای همسایه را نیز با این واکسن تامین نماید. کاظم جلالی خاطر نشان کرد نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و روسیه اخیراً توافقنامه همکاری های گسترده در زمینه بهداشت درمان و سلامت امضا کردند که در آن امکان تولید مشترک واکسن هم پیش بینی شده است. مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در ملاقات با رئیس راه آهن روسیه راه های گسترش همکاری های دو جانب و به ویژه اجرای شدن مسیر بین المللی راه آهن شمال جنوب را مورد بحث و بررسی قرار داد. در این نشست که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد سعید رسولی مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و الک بلازاروف رئیس راه آهن روسیه با اشاره به نقش کریدور شمال جنوب در افزایش و سرعت انتقال محصولات و کالا راهکارهای رفع مانع‌ها و چگونگی فعال کردن این شاهراه حیاتی را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست که روز پنجشنبه بین مدیران راه آهن ایران و روسیه برگزار شد دو طرف آخرین اقدام‌های انجام شده برای اجرای شدن مسیر بین‌المللی راه آهن شمال جنوب را بررسی کردند. مقامات تهران و مسکو تاکنون نشست‌ها و تماس‌های زیادی برای بررسی و اجرای کردن مسیر راه آهن شمال جنوب داشتند و دو طرف بر سرعت بخشیدن در جهت رفع مانع‌ها در این مسیر مهم بین المللی که برای سه کشور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان از اهمیت اقتصادی فراوانی برخوردار میباشد تاکید کردند. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو نیز گفت مقرر شده است که تا زمان برطرف شدن خلای ریلی در خط آهن رشت آسترا که حدود 170 کیلومتر است مسیری ترکیبی برای حمل محصولات اجرا شود. افزود بر همین اساس با ابتکاری که در حال عملی شدن قرار است تا قبل از تکمیل شدن مسیر راه آهن رشت آسترا به طول 170 کیلومتر این مسیر به شکل ترکیبی راه اندازی شود، بدین گونه که در راه رشت آسترا تا زمان راه اندازی حمل کالا به صورت جاده انجام شود و دوباره از آسترا به شکل راه آهن این کالاها بتواند تا مقصد نهایی رسانده شود. شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس هیئت نظامی جمهوری اسلامی ایران در آزمایش بین المللی امن 2021 که به میزبانی نیروی دریایی پاکستان برگزار می شود بر لزوم تقویت همکاری های دو کشور و افزایش تعاملات میان نیروهای دریایی تاکید کرد. هیئت نظامی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی از استاد کل نیروهای مسلح متشکل از نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ریاست امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری و همراه سرهنگ مصطفی قنبرپور وابسته نظامی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در بندر کراچی با دریابان نوید اشرف فرمانده ناوگان پاکستان دیدار کرد. این نشست در حاشیه مراسم افتتاحیه هفتمین مرحله رزمایش چند ملیتی امن به میزبانی نیروی دریایی پاکستان برگزار شد. دو طرف آخرین وضعیت همکاری های ایران و پاکستان در حوزه امنیت دریایی و افزایش مناسبت ها میان نیروهای دریایی دو کشور را بررسی کردند. فرمانده ناوگان پاکستان حضور هیئت نظامی ایران در رزمایش بین المللی امن را دوره اهمیت فوق العاده دانست و از اینکه جمهوری اسلامی این رویداد را مورد توجه قرار داد قدردانی کرد. دو طرف همچنین بر لزوم گسترش همکاری های دو نیروی دریایی در قالب بازدید از بندرهای یکدیگر و برگزاری رزمایش های مشترک تاکید کردند. رزمایش چند مدتی موسوم به امن 2021 و میزبانی نیروی دریایی پاکستان و با حضور 45 کشور از جمله هیئت ناظر نظامی استاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بندر کراچی پاکستان آغاز شد. رزمایش دریای امن هر دو سال یک بار برگزار می شود و این رزمایش از سال 2007 آغاز شده و در آن انواع تجهیزات دریایی و نظامی پاکستان و توان رزمی آنها به نمایش گذاشته می شود. رزمایش بین المللی امن با شعار در کنار هم برای صلح تا 16 فوریه در کراچی ادامه خواهد یافت. جشنواره فرهنگی ادبی تحت عنوان سعدی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خانه فرهنگ ایران در دهلی نو پایتخت هند برگزار شد. در گزارش همکارمان عبدالملکی از دهلی نو شما به ترتیب صدای محمد علی ربانی رایزن فرهنگی ایران در دهلی، علی چگانی سفیر ایران در هند را خواهید شنید.
او 12 سال دارد و دوست دیگرش 14 سال. آنها در مدارس دینی اهل سنت هند درس می‌خوانند. این دو از جمله نفرات برتر جشنواره فرهنگی ادبی سعدی هستند.
بنام جهاندار جان آفری حکیم سخن در زبان آفری خدا مند بخشنده دستگیر کریم خطا بخش پوزش پذیر.
امروز خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو میزبان اساتید و طلبه های مدارس دینی اهل سنت هند بود.
یه فرصت مناسبی است جد پرداختن به حلقه های متصل و مستحکم بین ملت ایران و هند و یکی از حوزه های اصلی که در عرصه های ادبیات مطرح است در بین جامعه هند سعدی و آثارش و به ویژه همچنین مولاناست.
به مناسبت 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مراسم پایانی جشنواره فرهنگی ادبی سعدی در این فضای سرسبز و زیر درختان سر به فلک کشیده برگزار شد.
یکی از شعارهای انقلاب اسلامی پیروزمند ما ایجاد وحدت اسلامی و شعار واقعا مورد نظر حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری بوده، از این فرصت استفاده شد که سعدی رو در قالب وحدت اسلامی، چون گلستان سعدی و بوستان سعدی در مدارس اهل تسنن و سایر مدارس مذهبی در اینجا به صورت سنتی قرائت می شده و به عنوان یک کتاب درسی و به عنوان یک کتاب جدی هم برای احیای این سنت چون کمرنگ شده بود و هم برای تشویق.
در این جشنواره بیش از 40 نفر از طلبه های مدارس دینی پایتخت هند و ایالت های اطراف آن شرکت کرده بودند. در پایان این مراسم به 6 نفر از دانش آموزانی که به بهترین نحو آثار سعدی را حفظ کرده بودند جوایزی به رسم یادبود اهدا شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت تاکنون 1,503,753 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت 58 نفر از بیماران مبتلا در ظرف بسیار ساعتی گذشته تعداد جانباختگان کرونا در ایران به 58,809 نفر رسیده است. خانم سیما صادق‌لار روز جمعه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کووید 19 در ایران افزود در بسیار ساعتی گذشته تا ظهر جمعه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7298 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شد. 557 نفر از این افراد بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,503,753 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین تاکید کرد خوشبختانه تاکنون 1,285,014 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 بهبود یافته و از بیمارستانها مرخص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها آلوده به ویروس کرونا تاکنون حدود 107,000,000 نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 2,300,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن پایگاه هوایی ملک خالد را در منطقه خمیس مشید در جنوب عربستان سعودی با موشکی بالستیک هدف قرار دادند. در گزارش همکارمان عبدالله یوسفی از صنعا شما به ترتیب صدای خالد هراب کارشناس نظامی و حمید آسیم عضو هیئت ملی مذاکره کنندگان یمن را خواهید شنید.
یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن پایگاه هوایی ملک خالد را در منطقه خمیس مشید